گفتگوی فرهنگی با موضوع کتاب، سرمایه اجتماعی و فضای مجازی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از اینکه امشب ما رو انتخاب کردید تا با ما همراه باشید متشکرم. شب سرد پاییزی بر شما بخیر باشه. امشب در واقع برنامه ما اختصاص داره به چهارمین روز از هفته کتاب با عنوان کتاب، سرمایه اجتماعی و فضای مجازی. امیدوارم تا ساعت 9 با ما باشید و از این برنامه بهره مند بشید. من احسان زیبرالم، قرار هست امشب تا ساعت 9 با شما همراه باشم تا با موضوع کتاب، سرمایه اجتماعی و فضای مجازی با دو مهمان عزیزی که در استودیو همراه من هستن گفتگو داشته باشم. آقای صدوقی، مدیر عامل اپلیکیشن تاخچه، سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای صدوقی، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه دست‌اندرکاران این برنامه و همچنین شنوندگان عزیز. هفته کتاب رو هم به همه دوستان کتاب تبریک میگم.
مرسی. همچنین منم از سمت خودم هفته کتاب تبریک میگم به کتابخانه‌ای که در این روزها میتونن از سر پاییزه کتاب استفاده کنن و حداقل تا 20% تخفیف از کتاب فروشی‌ها کتاب بخرن. و در سوی دیگر صادق وفایی، نویسنده و خبرنگار حوزه کتاب با ما هست. صادق، روزت شبت بخیر، امیدوارم که حالت خوب باشه، در خدمت هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه، دست‌اندرکاران تولید و شنونده‌های عزیزی که ما رو میشنون.
مرسی از تو. شاید تا مثلا 2-3 سال پیش اگر به کسی میگفتید میتونید با گوشی موبایلتون یا با تبلتتون کتاب بخونید یا در واقع لپتاپ یا هر سیستمی که شما بتونستید با اون به اینترنت بس بشید، کتابی که مجبور بودید به صورت کاغذی و محدود در کتاب فروشی ها تهیه کنید و حالا قرار هست در صفحات مانیتور ببینید، کسی باورش نمیشد که گستردگی پیدا کنه. چون در همون سالها هم برحال نسخه هایی با فرمت PDF یا حالا DGVU وجود داشت، اما امروز به نظر میرسه که محبوبیت اپلیکیشن های کتاب خان حتی از کتاب فروشی ها هم بیشتر شده، اگرچه آماری و در دست منده نیست و به نظرم نمیرسه که حالا این صادق وفایی باید بگه آمار در واقع جامعه در مورد این مسئله وجود داشته باشه، اما حجم تبلیغاتی که در فضای مجازی از سوی مخاطبان کتاب در واقع در صفحات شخصیشون باستا پیدا میکنه نشون میده که اپلیکیشن های کتاب خان مخاطب های خودشون رو پیدا کردن و حتی به مناسبت در واقع اون محبوبیتشون، حالا من از کلمه دیوایس استفاده میکنن یا در واقع دستگاه های مناسب با کتاب خان رو هم تهیه میکنن. من میخوام برای شروع اگر اجازه بدن آقای صدوقی در مورد همین بحث آماری، نقش و جایگاه در واقع این اپلیکیشن ها در میان کتابخانه چگونه است؟ آماری وجود داره؟ تو به عنوان خبرنگار تا حالا این مسئله رو پیگیری کردی؟
والا من الان رقم دقیق نمیتونم بهتون بدم، یعنی حالا تحقیقی هم در این زمینه خیلی نداشتم که چند درصد هست و اینها، اما میدونم که اقبال نسبت به این قضیه وجود داره در مورد اپلیکیشن های در واقع کتابخوان و حالا کتاب های الکترونیکی و کتاب های گویایی که در واقع در فضای مجازی داره به فروش میرسه، اقبال وجود داره. اما بگم این قضیه نتونسته همچنان در جامعه ما ارج و قرب کتاب مکتوب و نسخه نسخه های در واقع مکتوب یا کاغذی و ورقه‌ای کتاب رو کم بکنه و اون همچنان جایگاه خودش رو داره. یعنی حالا من خودم به عنوان خبرنگاری کتاب بیشتر ترجیح هم بر این، حالا میگم من یک نظر هستم، نظر خودم رو عرض می‌کنم که بیشتر موافق خوندن کتاب مکتوب هستم تا الکترونیک. خیلی حوصله‌ام نمیگیره تو موبایل بخوام کتاب بخونم. اما خب همونطور که عرض کردم، حالا این نظر منه، منم یه ذره سنتی فکر می‌کنم. خیلی ها رو خبر دارم که به سمت این اپلیکیشن‌ها در واقع الان دارن حرکت می‌کنن.
یعنی مثلا خانه کتاب یا پژوهشگاه فرهنگ و هنر وزارت ارشاد تا حالا پایشی در این مورد انجام دادن؟ مثلا ببینید جامعه چند درصد مردم از کتابخانه‌ها استفاده می‌کنن؟
والله همونطور که عرض کردم آمار دقیق الان من ندارم، بهتون عدد و رقم نمیتونم بدم، بنابراین اگر چیزی بگم اشتباه خواهد شد داوری، ولی میگم از زاویه دید خودم و باقی خبرنگارانی که باهاشون کار می‌کنم خواهد بود. و خب عموما دیدم و این علاقه که نسبت به کتاب مکتوب و کاغذی وجود داره حداقل بین خبرنگاران کتاب من بیشتر دیدم. ممکنه خبرنگاران حوزه‌های دیگر رو مثلا حوزه‌های حالا سیاسی، اقتصادی و ورزشی بوده باشه که بیشتر دوست داشته باشن با پی دی اف یا نسخه‌های الکترونیک کتاب بخونن، اما بین خبرنگاران کتاب این رو من خیلی ندیدم که بخوان اینطوری کتاب بخونن.
خیلی خوب، من می‌خوام اصلا گفته‌های صادق وفایی عزیز استفاده کنم. در مورد مخاطب در واقع داشتیم صحبت می‌کردیم، من به عنوان کسی که حرفه اصلیم تئاتر است، در دوران کرونا وقتی بحث بر این شد که تئاتر به صورت مجازی یا به صورت آنلاین در فضای مجازی پخش بشه، بخش عمده‌ای از هنرمندان با این قضیه مخالفت می‌کردن و می‌گفتن که نیاز است که در واقع مخاطب توی سالن باشه، فیزیکش وجود داشته و از اصطلاح نفس نفس شدن صحبت می‌کردن. اونها در واقع مخاطبان خودشون سرمایه اجتماعی می‌دونستن که نیاز بود که کنارشون باشه، ولی به هر حال زمانه میگفت که نتا باید به هر حال به این سمت هم بری و از پلتفرم‌های جدیدم استفاده کنی. حالا من می‌خوام از آقای صدوقی بپرسم که سرمایه اجتماعی شما یا اون مخاطبان شما الان در چه وضعیتی هستن؟ با توجه که حالا آقای وفای باری خبرنگارم گفتن ما آمار مشخصی به هر حال در دست نداریم، شما به عنوان در واقع کسی که رصدگر هستید حداقل چه آماری دارید که ما ارائه بدید؟
خیلی نکته جالب و خوبی رو اشاره کردن. من میخوام یه حالا در مورد یک آمار وقتی میخوام صحبت بکنیم، ما اتفاقا خیلی نزدیک هست این جمع‌آوری آماری که داشتیم که حالا من الان اسلایدهاش رو جلوی خودم دارم. ما در ماه گذشته تحقیقات بازاری رو انجام دادیم، البته خب مخاطبین ما کاربرهای نرم افزار خودمون بودن و حدود 25,000 تا پرسشنامه حالا که چند مرحله تکمیل شده بود ما برای کاربرامون فرستادیم و کاربرامون اینها رو برای ما پر کردن. ما جوابهای حالا یعنی اون علم آمار رو کاملا دقیق سعی کردیم پیاده بکنیم و حالا در تایید فرمایش شما نکته جالبی که وجود داشت، ما از کاربرامون پرسیده بودیم که الان در حال حاضر کتاب چاپی میخونید یا کتاب الکترونیک یا حالا مثلا هر دو، که تقریبا به صورت نس نس گفته بودن که کتاب چاپی میخونم یا دارم کتاب الکترونیکی میخونم.
هر دو شکل استفاده
میکنم. بله دقیقا، یعنی تازه اینا کسایی هستن که کاربر نرم افزار ما هستن. و نکته جالب سوال بعدی بود که ازشون پرسیده بودیم چقدر کدوم رو ترجیح میدید، یعنی آیا کتاب الکترونیکی رو ترجیح میدید یا کتاب کاغذی رو، و 73% گفته بودن ما کتاب کاغذی رو ترجیح میدیم. این نکته خیلی نکته مهمیه و حالا من به عنوان مدیر یک پلتفرم کتاب الکترونیکی اتفاقا این رو با خوشحالی هم دارم میگم، اینطوری نیست که من ناراحت باشم، به خاطر اینکه این ما همیشه حالا هم در کنار ناشرها که بودیم یا با مردم و مخاطبین که صحبت میکردیم همیشه گفتیم وقتی که موبایل مثلا وجود داره بر روی میز مطالعه شما و کتاب هم وجود داره، قطعا شما باید به این سراغ کتاب. تحقیقات مفصلی انجام شده که حالا در واقع حواس پرتی دیستریکشن روی صفحات دیجیتال بیشتر هست و میزان یادگیری بر روی کتاب‌های کاغذی خیلی بهتره و خب نوری از صفحه ساطع نمیشه، چشم کمتر اذیت میکنه و خب این در شرایطی که هر دو اینها وجود دارن به نظر من کتاب کاغذی برتری داره. اما چرا کتاب الکترونیک؟ به خاطر اینکه کتاب الکترونیک مزیت‌های دیگری رو اضافه می‌کنه یا برای یک شرایط خاصی انگار طراحی شده. باز از آمار من می‌خوام خدمت شما بگم، حالا این آمار دقیق نیست، من مبتنی بر عدد نیست، ولی کاملا ما این رو توی مجموعه که بررسی کردیم تا قبل از این ایام کرونا و روزهای کرونا، انگار بازار کسایی که کتاب الکترونیکی میخوندن و بازار کسایی که کتاب چاپی میخوندن انگار اینا از هم جدا بودن،
انگار دو مجموعه بودن، کسانی که کتاب الکترونیکی میخوندن، کسانی بودن که خیلی سراغ فضای کتاب چاپی نمیرفتن به خاطر حالا مسائل و مشکلات، مثلا 3-4 ساعت در روز وقت داشتن در مترو رفت آمد یا مثلا در تاکسی اتوبوس، خب نمیتونستن کتاب چاپی با خودشون حمل کنن، ولی کسانی بودن که علاقمند به حوزه کتاب بودن، خب اینا اومدن کتاب الکترونیک و صوتی رو انتخاب کردن و دارن ازش استفاده میکنن. کسایی هم که نه وقت دقیقی برای مطالعه میذاشتن، تو خونه ها مطالعه میکردن، اونها هم نسخه چاپی رو میخوندن.
درسته.
اما کرونا باعث شد که یه مقداری از کسایی که کتاب چاپی میخوندن به خاطر مشکلات کرونا حالا نرن کتاب فروشی یا مثلا چیز، رو آوردن به سمت کتاب های الکترونیکی. انگار این دو تا دایره مخاطبین یه مقداری در همدیگه رفته و مشترک شدن کسایی که دارن از کتاب چاپی استفاده میکنن. برای همین اینجا میبینید ترجیح بالاتره، یعنی کتاب چاپی کماکان ترجیح کاربران ماست، اما به خاطر مزیت های نسخه الکترونیکی الان 50% دارن نسخه الکترونیکی رو مطالعه میکنن.
صادق، به نظر تو این در واقع اقبالی که شکل میگیره، این در واقع آماری که دوستمون آقای صدوقی اعلام کردن، ناشی از این نیست که در اون همون در واقع با ظهور بیماری کرونا قیمت کتاب هم دلایل مختلفی از جمله گرانی کاغذ که در واقع کمبود واردات کاغذ در همین 8 ماه گذشته برای بحثا خیلی زیاده، این باعث شد که مخاطب ها به هر حال یکی از همین عوامل در واقع عوامل قیمتی به سمت این برن که کتاب رو به صورت دیجیتال بخونن؟
نه اینطوری نیست، توضیح میدم. فقط قبلش این نکته جالب بگم، برام جالب بود، هم من که در واقع طرفدار کتابخانی سنتی و مکتوب هستم، هم آقای صدوقی که در واقع یک اپلیکیشن الکترونیکی دارم، برام جالب بود که جفتمون خیلی دوستانه در مورد این حوزه صحبت میکنیم، کسی سایه اون یکی با تیر نمیزنه، یعنی من نمیگم کتاب الکترونیک بده و ایشون هم مطلقا پافشاری نمیکنن اون که کتاب الکترونیک خوبه. در واقع
رابطهشون خیلی تنگاتنگه، چون که عملا همون کتاب چاپی داره تبدیل به نسخه دیجیتال میشه. خیلی حالا اگه شما آماری بعدن بدی که چند درصد از کتابایی که داره در واقع تو فضای دیجیتال منتشر میشه کاملا واسه دیجیتال طراحی شده، ولی عموم چون چیزایی که من خودم باش
در 2% هستن.
حالا نه ولی عده جوونا ما داریم این دوره زمانه کلا با سنت قهرن.
درسته.
کلا مال فضای مدرن تو پست مدرن، یعنی همش همه زندگیشون موبایل و تبلت و اینا اساسا با کتاب مکتوب قهرن. اما در مورد اون سوالی که شما پرسیدین، ببینید نه، حالا این که قیمت کتاب تا حدودی بالا رفت، باز من دارم میگم تا حدودی بالا رفت، قیمت کتاب بالا نرفته.
درسته.
و الان بازم هنوز به نظر من قیمت کتاب بالا نیست،
این نسبت به تبرم نقطه به نقطه که توی 8 ماه داشتیم کتاب آره. گرون نشد.
آره، من با مصاحبه‌ای که حالا با ناشرا داشتم و حالا با دست‌اندرکاران حوزه کتاب و معاونت فرهنگی ارشاد داشتیم، میدونم که ناشران تمهیدی اندیشیدن در واقع که قیمت کتاب خیلی بالا نره. حالا اون دیگه بحث مفصل میشه که چیکار کردن چیکار نکردن و اینها، ولی باز میگم قیمت کتاب مثلا قیمت معمولی کتاب 120 صفحه‌ای 160 صفحه‌ای باز مثلا ما میدیدیم 25 تا 30 تومن هست، یا مثلا بالاتر کتاب 300 صفحه‌ای قطع رقی میدیدیم 35 40 تومن هست. این قیمت بالایی نیست نسبت به خیلی از کالاهایی که ما الان داریم میبینیم. در واقع یارانه چاپ کتاب رو کاغذش رو ارشاد متقبل شده الان، یعنی کاغذ یارانه ای هست بین ناشرا داره توزیع میشه و خود این قیمت کتاب رو تا حدودی کنترل کرده، اما حالا به دلایلی بالا رفت. و حالا این قصه کرونا، برسیم به کرونا، باعث شد که به نظر من هم کتاب مکتوب تا حدودی رشد بکنه و هم خوندن کتاب در واقع الکترونیک. ما بگیم حالا هر فاصله که اینا با هم دیگه داشتن طبق همون نسبت با هم دیگه اومدن بالا، یعنی اگه فاصله شون مثلا x بود، همون فاصله هنوزم هست، تفاوت چندانی نکرده. هر جو مثلا بگیم کتاب الکترونیک میزان مطالعه ضرب در 2 شده، کتاب مکتوب همون ضرب در 2 شده، خیلی تفاوت فاحشی این کرونا در واقع ایجاد نکرده، جز اینکه وقت فراغت بیشتر شده و خانواده ها رو آوردن به مطالعه کتاب تا حدودی، البته خیلی هم نبوده چون فیلم هم میبینن، سرگرمی دیگه هم در خانه دارن. اما اینجا بین کتاب مکتوب و در واقع الکترونیک تفاوت چندانی نیست.
آیا آماری آیا صدق داریم که مخاطبان در واقع کتاب‌های دیجیتال رده سنشون چگونه هست؟
بله، ما توی همین حالا در واقع پیمایشی که انجام دادیم و پرسشنامه پر کردیم، یک جدول سنی رو استخراج کردیم که حالا من دقیقا از روی اعدادش بخوام برای شما بخونم. 39% کاربرای ما سن 25 تا 34 سال رو دارن، دسته بعدی 18 تا 24 سال 24% و 22% 35 سال تا 44 سال.
یعنی خب اکثر این جمعیت از 18 میفته، از 18 سال تا 44 سال، ولی بیشترینش از بین 25 تا 34 سال هست.
یعنی نسل سوم و نسل چهارم پس از انقلاب در واقع دارن
مخاطب. و درصد کمی رو مثلا 9% بالای 45 سال داریم و 5% هم کمتر از 18 سال.
حالا من قبل از اینکه بخوام بیام توی استودیو، از یک 24 سال قبلترش به دوستانم در فضایی در صفحه شخصی خودم توی اینستاگرام یه دونه استوری گذاشتم که اگه سوالی دارید به من بگید که من اونجا مطرح کنم. الان ردای سنی که شما گفتید، من این یکی از سوالای دوستان من بود در مورد کتاب کودک مخصوصا داشت میگفت که مخاطب مثلا میگفت دختر من در واقع از تاقچه استفاده میکنه و کتاب کودک میخونه و این ایراد رو میگیره که تاقچه مثلا واسه بچه‌ها هیچ فضای اختصاصی نداره. و خب الان شما تو آمارتون از 18 سال به بالا گیت، یعنی واسه ردای سنی زیر 18 سال آمار ارائه ندی، اینم یه توضیح بدین که عدتش چی هست.
عرض بکنم ما کمتر از 18 سال رو 5% توی آمار ما بود، ولی من حالا یک برنامه دیگه هم همین توضیح رو خدمت دوستان دادم که قطعا تعداد کسایی که کمتر از 18 سالن و استفاده کننده نهایی هستن بیش از این عدد هست. من خودم الان یک 33 سالمه و خب بچه ها شبها، یک دخترام خوندن نوشتن رو یاد گرفته و شبها گوشی رو بر میداره و میره برای خواهر برادرش میشینه قصه میخونه و در واقع استفاده کننده های نهایی اونها.
درسته.
اما خب در مورد کاربر مثلا پرسشنامه باشه من به عنوان پدر دارم پر میکنم توی تاقچه. ما
نوجوان ها چی؟ به حال نوجوان ها خیلیشون سیم کارت به اسم خودشون هست و موبایل دارن.
بله ببینید چند تا مسئله وجود داره. ما برای خب یک دستبندی مجزایی برای کودک و نوجوان در نرم افزارمون قرار دادیم که کتاب های متنوعی اونجا وجود داره، اما مسئله مهم مدل حالا اصطلاحاً UI و UX نرم افزار هست که مورد پسند اونها باشه. وقتی که یک کاربر مثلا کودکی میخواد استفاده کنه، شما باید دکمه ها رو مثلا پاستیلی طراحی کنید، باید رنگ های خیلی شادی استفاده بکنید و خب نوع کتاب، قالب کتاب هایی که در نرم افزار ما وجود داره برای سنین بزرگ سال هست و این باعث شده که این تناسبه به این شکل رعایت نشه. شاید ما اگر بخوایم یک روزی کودکان رو جامعه مخاطب اصلیمون قرار بدیم، باید اصلا شکل و ظاهر نرم افزارمون رو هم تغییر بدیم. اینکه کودک وارد یک فضای جدی بشه، حالا مثلا فضای اپلیکیشن ما، و بعد بخواد بره حالا در دسته خودش و بعدن حالا به یک شکلی به کتاب مد نظر خودش برسه، به نظر میرسه راه حل درسته اینه که اصلا کلن اون رابط کاربری نرم افزار جوری طراحی بشه که بچه ها بتونن راحت تر باهاش ارتباط برقرار بکنن. برای سن نوجوان هم حالا میگم یک نکته‌ای که توی حالا شرکت ما، یک شرکت در واقع زیرمجموعه هلدینگ دیگه‌ای که حالا شرکت مایکت هست، فروشگاه اپلیکیشن های اندرویدی،
بله،
اپ استور هست. جالبه که اونجا تعداد افراد زیر 18 سال خیلی بیشتر هست. یعنی شاید انگار کسایی که زیر 18 سال هستن الان علاقمندی بیشتری به بحث اپلیکیشن و بازی دارن.
بله 100%.
و وقتی که حالا یه مقداری سن میاد بالاتر و اون ارزش ها براشون حالا ثابت میشه، بعضن حالا مثلا به سمت بحث کتاب و کتابخوانی هم میاد. نمیخوام بگم ما از دو منظر، حالا این یک منظرش بود که خدمتتون عرض کردم بحث رابطه کاربری نرم افزار. مسئله دوم اینه که کودکان ما حالا هم به خاطر نوع نگاه پدر مادرها که دیگه مثلا خیلی وقتا بازی میکنن بچه‌ها یا فیلم میبینن توی گوشی، دیگه میگن آقا دیگه کتابم دیگه نرو توی موبایلت بخون، دیگه حالا این کتاب رو دیگه بیا
کاغذی بخون.
و واقعا فیزیک کتاب کودک تاثیرگذاره. یعنی مثلا شما کتاب صحافی خاص داره، عروسکیه، نمیدونم مخملیه، یه جوریه که جذابی خیلی بیشتر از یه حالتی که فقط توی اپلیکیشن بخوان ببینن. به این خاطر که ما کتاب‌های جذابی رو هم نمیتونیم داشته باشیم در نرم افزارمون، خب مخاطب کودکمون میفته. به همین دقیقاً به همین دلایل ما یه مقداری کتاب‌های کمک درسی و کمک آموزشی رو هم کمتر داریم. خب کسایی که زیر 18 سالن اینا محصلن و باید معمولاً یه بخشی از عمده‌ای از مطالعه‌شون به مطالعه درسی می‌گذره. خب دانش آموز باید بیاد اینجا کتاب کمک درسی می‌خواد توش بنویسه، می‌خواد مثلا کردن یادداشت، قطعا با کتاب کاغذی راحت‌تر. یا مثلا میخواد کتابشو بره مدرسه، نمیتونه، حالا البته الان که وضعیت به این شکله، ولی در حالت عادی دیگه موبایلش رو که نمیتونه بره سر کلاس.
در خیلی مدارس به حال مدرسه تعطیلن، به هر حال دو سال بچه‌ها از مدرسه دور شدن، ولی خیلی مدارس تبدیل شده مدرسه که با لپتاپ و تبلت دیگه کار می‌کردن، کتاب کاغذی یا فیزیکی نمی‌بردن.
خب مشکلاتی، حالا من چون یه 7 8 سالی معلم بودم قبل از اینکه وارد بحث تاخچه بشم، واقعا مشکلاتی وجود داره این دستگاه‌ها. و ما خودمون پیشنهادم بود که یک دستگاه مثلا کتابخانی، چون دستگاه کتابخان صفحات اینک اصطلاحاً جوهر الکترونیکن و اونها قابلیت فیلم دیدن و حالا اون سرگرمی‌هایی که معمولاً بچه‌ها دنبالشون هستن رو ندارن و فقط یک دستگاه تخصصی مطالعه کتاب. واقعا دستگاه‌های کتابخانی یا ای‌بوک ریدر گزینه‌های خیلی خوبی ان برای اینکه بچه‌ها داشته باشن، چشمشون بسیار کمتر اصلا تقریباً اذیت نمیشه چشمشون، چون اونم عین صفحات کاغذه. ولی خب متاسفانه نه تو کشورمون خیلی تکنولوژی خیلی خاصی هم نداره، ولی نه تو کشور ما به اون شکل تولید میشه و از اون طرف هم هزینه‌هاش و قیمت بالایی داره، چون تولید انبوه مثل موبایل در دنیا هم حتی نداره. ولی اگر که حالا کسانی که به فکر در واقع تحصیل بچه‌ها هستن و میتونن حالا این کمک بکنن حالا به وارداتش و به تأمین اعتبارش، قطعا یک دستگاه کتابخان با توجه به اینکه حواس پرتی رو هم برای دانش آموز و همراه نمیاره، بسیار گزینه مناسبیه برای اینکه کتاب‌های بچه‌ها توی اون قرار بگیره، کیف سبک‌تر، عارضه‌های کمر کمتر، قابلیت انتقال راحت‌تر، کمتر این کتاب پاره نمیشه، خراب نمیشه، خیلی مزیت داره. و به نظرم دستگاه کتابخان گزینه‌های مناسبی هستند برای بچه‌های زیر 18 سالی که مدرسه میرن و کودکان که هم خدمتتون عرض کردم.
من در مورد کتابخان که در واقع دوست دارم سوالی داشته بعدن تو میپرسم، ولی برگردم به صادق وفایی. در مورد مسئله کتاب و کودک، برای کودک یک سرمایه اجتماعی آینده است، یعنی شما باید اون سرمایه رو در واقع به سمت خود جذبش کنی تا داشته باشیش. بحث یو آی و یو ایکس هم شد، به نظر میرسه که به هر حال کتاب کودک در فضای اپلیکیشن یو ایکسش با یو ایکس کتاب کاغذی یکیه، ولی یو آیش مشکل داره که در واقع همون ظاهر و جلوه‌ش هست و نیاز به یک اپلیکیشن جداست، یعنی عملا ناشر الکترونیک مجبوری یک اپلیکیشن جدای طراحی کنه. صادق تو خودت بهتر میدونی که اصلا سازوکار کتاب کودک در ایران خیلی مستقل از کتاب بزرگسال هست، انجمن‌های خاص خودش داره، اتحادیه داره واسه خودش، و ما نهادهای بزرگ دولتی هم داریم مثل یک انتشارات مدرسه و کانون فرهنگ، کانون پرورشی کودکان و نوجوانان. آیا اینها خودشون اقدامی کردن که اپلیکیشن مخصوص کتابخانه کودک طراحی کنن و کتاباشون رو با یو آی مناسب کودکان ارائه بدن؟
حالا از این فعالیتاشون در فضای مجازی من خیلی اطلاعی ندارم در زمینه اپلیکیشن و اینها، اما اونها هم طی سالهای گذشته اونطور که ما فعالیتشون رصد کردیم در حوزه نشر کاغذی خودشون رو بروز کردن، بروز رسانی‌های انجام دادن، چه در واقع باقی ایام سال که ما شاهد هستیم و چه در نمایشگاه کتاب. این مسئله که در مورد ظاهر کتاب گفتیم خیلی مهمه. حالا من همون بحث مکتوبشو دارم میگم چون بیشترم در همون زمینه کار کردم، اطلاعاتم اونجا بیشتره و خب اون خیلی قصه مهمیه و ناشرین کودک ما در دهه‌های گذشته به نظر من حالا میتونیم بگیم سوداوریشون هم به نوعی بیشتر از ناشران عمومی بزرگسال بوده و خب اونایی که حالا یه شم میداشتن و خواستن مثلا کار نون آبداری در حوزه نشر داشته باشن رفتن ناشر کودک شدن. به نوعی
قرفه هاشون تو نمایش کتاب خیلی عظیمتر، بزرگتر،
فروششون هم در واقع خیلی بیشتره از ناشران عمومی. ببینید این میتونیم بگیم نمونه خوبیه، یعنی به روز رسانی کردن خودشون رو ناشران کودک ما و در حالا رویدادهای بین المللی حوزه کتاب هم که در حوزه کودک برگزار میشه به روز هستن، خیلی فعالیت جدی دارن. این میگم یه الگوی مناسب خوبیه، یعنی حالا ما توی شبای گذاشتم که اینجا صحبت کردیم من یه کلید واژه رو گفتم، احساس نیاز. ناشرین کودک ما این احساس نیاز رو به درستی پیداش کردن در درون خودشون و برای موفقیتشون کشفش کردن، فهمیدن بعد کجا رو بزنن، کدوم نقطه رو در نظر بگیرن و یکی از ملزوماتش بروز شدن بود و بروز شدن، یعنی رفتن در نمایشگاه کتاب خارجی شرکت کردن، دیدن چه خبره در بقیه جای دنیا،
پای ثابت بلونیا بودن
دقیقاً. آره بلونیا مثلا یکی از جاهایی که خیلی ناشران ما خیلی موفق دارن میرن و میان و در زمینه تصویرگری مثلا ناشران کودک ما حرف جدی دارن در دنیا، از در واقع از جمله تصویرگرای موفق ادبیات کودک جهان ایرانی ها هستن، حالا کشور دیگه هم هستن، ولی میخوام بگم ما لزومش رو فهمیدیم، در واقع به کار بستیم و در این زمینه موفقیت های کسب کردیم. آره در حوزه کتاب کودک این ملزومات و این در واقع اهمیت قضیه خیلی زود طی دهه‌های گذشته درک شد. حالا میگم این که به کار بستن در زمینه اپلیکیشن یا نه رو اطلاع ندارم. من حالا اون حوزه‌ای هم که خودم یه چند تا کتاب صوتی کار کردم، در واقع گویندهی کردم و اینها دیدم، عموما میدیدم بیشتر، ببینید مثلا ویترین اپلیکیشن‌ها رو میدیدم، حالا نمیدونم اسامی رو مجازیم بگیم در برنامه یا نه، چون حالا تاخچه رو گفتیم، حالا به غیر از تاخچه مثلا جای دیگر رو من ورق میزدم و میدیدم، ببینید بیشتر کتاب های حوزه داستان و رمان بود و بیشتر این کتاب های روانشناسی و موفقیت به ویژه مسئله زناشویی، مثلا کتاب زنان مریخی.
بازارش هم تو کتاب عمومی اینا داغتر هم هست.
آره اونام خب حالا به قول شما در حوزه کتاب مکتوب خریدار داره، ولی حالا همینو شیفت بدیم توی حوزه، شیفت نگیم انگلیسی میشه، فارسیش بخوام بگیم تطابق بدیم در حوزه در واقع دیجیتال و الکترونیک، باز همون فضاست دیگه، یعنی همون کتابایی که توی مکتوب میخونن توی الکترونیک هم میخونن. میگم مثلا یکی از کتابایی که من خودم خوندم و اقبال خوبی هم شده بود همین مردان مریخی زنان ونوسی بود، در واقع
کتاب بسیار قدیمیه، فکر کنم نزدیک 35 سال از اولین چاپش میگذره.
بله بله، حالا من نسخه مکتوبش خوندم و نسبت به کتابای دیگه‌ای که خونده بودم دیدم ازش استقبال شد.
درسته.
اینه که بله، حالا من حالا بر اساس تجربیات خودم اینو عرض میکنم، احساس میکنم حالا آماری که آقای صدوقی هم در واقع اول فرمودن به نظرم خیلی فاصله با هم دیگه ندارن، یعنی ما اگر به یه الگویی برسیم، به یه برداشت و درکی در حوزه کتابای مکتوب برسیم، با یه ذره اینور اونور در واقع یه چند درصد تغییر میتونیم همون رو در مورد کتابای الکترونیک هم بگیم.
به عنوان کسی که خودم به حال کتابخونم و مستاجرم، میخوام جابجا بشم، خونه رو بر اساس کتابخونم در واقع میسنجم و انتخاب میکنم.
شما مکتوب میخونی یا الکترونیک میخونی؟
من هر دو تاشو میخونم. ولی که خب به حال یه کتابخونه دارم، سرمایه من این کتابخونه محسوب میشه. یک چیزی که واسه من خیلی جالب بود، حالا بحث یو آی و یو ایکس شد، یعنی در واقع ظاهر، من توضیح بدم، یو آی میشه اون ظاهر و پوسته دیداری اون اپلیکیشن، و یو ایکس میشه اون رابطه کاربری که مثلا منوش چجوری باشه، اون در واقع اپلیکیشن با چه روشی ثبت نام میکنه. خیلی در واقع ساده را میگم، آیه صدقی میتونه کاملش کنه. تو این در واقع جدال بین یو آی و یو ایکس مجازی و یو آی و یو ایکس حقیقی و واقعی و فیزیکی، به نظر میسه در یک سال گذشته خود ناشران وارد یک جدال شدن. مثلا من الان خیلی دقت کردم، خیلی تعداد کتابایی که با جلد سخت دارن تولید میشن تا چاپ میشن، تعدادشون افزایش بده کرده، چون که کتابای جلد سخت عموما واسه کتابخونه خیلی زیبا و شکیل هستن و خیلی خوبه، و حداقل چاپ اولشون جلد سخت میزنن، اگه مثلا فروش رفت و حال میخوان هزینه چاپو کم کنن، دیگه بقیشو با جلد در واقع نرم یا شومیز میزنن. من میخوام ببینم که این در واقع شما الان با ناشر مستقیما دارین کار میکنین، ولی این رقابته، حالا عدید من مخاطب اینجوری بوده، این رقابته وجود داره سعی مسائل؟
بله حتما، یعنی بالاخره یک بازار جذابیه و رقابت هم هست. من فقط یه پرانتزی رو از اون بحث کتاب کودک، به نظر من نکته رو بهش اشاره کنم بد نیست. همونطور که آقای وفایی فرمودن، ما در کتاب کاغذی کودک ناشران ما نیاز رو بسیار خوب گرفتن و رفتن کتاب ها رو با صحافی های خوب، با مدل های جذاب، تصویرگری خیلی خوب، کتاب ها رو جذاب کردن.
ما خب بد شانس بودیم به خدا، کودکی همه رو خشتی می‌زدن با تو کتاب خونم درست جا نمیشه،
کاهیا بود و
حالا مسئله اینجاست که ما خب، پس یعنی مسئله چیست؟ ما برای اینکه کتاب رو به کودک بدیم باید جذابش کنیم. در کتاب الکترونیک هم همینه، ما برای اینکه کتاب الکترونیک رو به کودک بدیم باید جذابش کنیم. حالا جذاب سازی در کتاب چاپی، صحافی و مثلا مخملی و جلد خاص و اینجور چیزاست، توی کتاب الکترونیک اینا رو نداریم دیگه. ما به خاطر اینکه اون تصویر باید حفظ بشه، باید به صورت پی دی اف منتشرش کنیم. بله. اون چیزی که در واقع کتاب الکترونیک کتاب پی دی اف نیست، کتاب ایپاب است که امکانات بیشتری رو هم به مخاطب میده. اینجا ما نیومدیم کتاب کودک رو در فضای دیجیتال جذاب سازی کنیم.
درست.
الان مسئله ای که کتاب کودک دیجیتال خیلی فراگیر نیست اینه که محتوای جذاب وجود نداره.
الان آمازون مثلا تو حوزه کتاب کودک چیکار می‌کنه؟ وانه شاخص در این دقیقه پخش کننده کتاب
خدمتتون. اصلا کتاب‌های کودک در دنیا، اونهایشون که مخاطب دارن خوب فروخته میشن و تعاملی باشن.
درسته.
ما حالا یکی دو تا از مجموعه ها در داخل کشور این کارو کردم، ولی اینقدر حالا هزینه‌های شکلی داشت که به نتیجه نرسید. مثلا دوستانی بودن از بچه‌های مدرسه علامه هلی هم بودن که حالا کار کرده بودن، یه پلتفرم نوشته بودن، مثلا شما کتاب داستان جوجه اردک زشت رو میومدی اینو تعاملی می‌کردی و چند قصه ایش می‌کردی، یعنی مثلا شما اون جوجه اردک زشت رو اول می‌زدی، مثلا میافتاد تو رودخونه، مسیر قصه یه چیزی می‌شد، اگه می‌زدی مثلا کوه می‌رفت والا یه چیزی. ببین ایناست که برای بچه جذابه،
تبدیل به هنر تجسمی شده
دقیقاً. یعنی شما بعد اون قصه رو در کتاب کاغذی میای مثلا جوجه اردک زشت و یک تن مخملی توی صحافی براش در میاری و اون باعث جذابیت کتاب کاغذی میشه برای کودک. توی فضای الکترونیک اتفاقا من معتقدم میشه جذابترش هم کرد، ولی بعد واسش وقت گذاشت، یعنی سناریوها رو مختلف کرد، یه مدل دیگه‌ای در آورد که متاسفانه توی کشور ما اتفاق نیفتاد. ما الان اپلیکیشن کتاب کودک داریم، دانی اپلیکیشنیه که توزیع کتاب کودک داره کار